همراهان عزیز صدای استرالیا، سلام. یک شنبه 24 سپتامبر، در اولین یک شنبه فصل بهار در استرالیا، با قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ میدیم. در شروع برنامه لازم هستش که خدمتتون عرض بکنم اطلاعات و پاسخهایی که در این برنامه ارائه میشه صرفا اطلاعات و توصیه‌های کلی هست و از دوستان عزیزی که سوالهاشون رو مطرح میکنند و شنونده این برنامه هستند تقاضا دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پروندهشون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنن. جناب آقای نیما کاظمی، مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد، طبق روال همیشه میهمان این برنامه ما هستند و امیدوار هستم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. امیدوارم که خوب و سلامت باشین. ممنون از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب بفهمید که ما طی یک هفته گذشته شاهد چه رویدادهای مهم مهاجرتی در استرالیا بودیم.
بله حتما با کمال میل. هفته گذشته یکی از اخبار مهمی که منتشر شد در مورد یه سری تغییر در رشته هایی هست که مؤسسه وت اسس برای اسسمنت انجام میده. خب ما میدونیم که این مدت به خاطر اینکه ویزاهای مهارتی ظرفیتش افزایش پیدا کرده، این مؤسساتی که اسسمنت رو انجام میدن هم سرشون بسیار شلوغ شده که همین باعث شده که حالا برخی نیروی بیشتری بذارن و حالا یه سری تمهیداتی در نظر بگیرن برای اینکه بتونه این حجم بالای پرونده هایی که برای اسسمنت برای مؤسسات فرستاده میشه رو بتونن مدیریت بهتری بکنن. حالا ما میدونیم که یک سری از رشته های فنی حرفه‌ای رو که TRA بررسی میکنه، این TRA اینها رو میده به یه سری از مؤسسات دیگه که اون مؤسسات دیگه میان برای TRA از طرف TRA، حالا مثل ویکتوریان یونیورسیتی، مثل ویتاسس، اینها میان و این اسسمنت ها رو انجام میدن. حالا ویتاسس اومده و گفته که حالا از این به بعد برای اینکه یه مقدار این حجم پرونده های زیادی که داره رو کمتر بکنه، یه سری از رشته ها رو مثل شف، مثل کوک، مثل دیزل موتور مکانیک، مثل خود موتور مکانیک، فیتر، الکتریشن، متال ماشینیست، اینها رو دیگه بررسی نمی کنه و از این به بعد حالا پرونده‌ای که الان در دستش هست و همچنان ادامه میده و از این به بعد حالا دوستانی که میخوان تحت این رشته ها اسسمنت خودشونو بگیرن باید برن سراغ مؤسسات دیگه، حالا مثلا مثل ویکتوریان یونیورسیتی که اینها رو مشخص کرده سایت TRA، از اونجا بتونن اسسمنتشون رو بگیرن. بنابراین بدونن دوستانی که تو این زمینه، تو این اکیپیشن ها میخواستن پرونده باز بکنن، بدونن که مؤسسه ویتاسس دیگه اسسمنت اتوریتی این اکیپیشن ها نیست. از طرفی یه سری از رشته های دیگه ما میدونیم که این مؤسسه برای یه سری از رشته های یه سری اطلاعات اضافه داره، بهش میگن فکت شیت، یه فایل PDF هست که اطلاعات اضافه در مورد مدارک لازم برای اینکه شما بتونی ارزیابی مثبتی داشته باشین رو تو اون فایل های PDF ارائه داده. برای یه سری از رشته ها مثل پروداکشن منیجر، مانیفکتورر، فاینانشیال بروکر، اینا حالا رشته هایی هست که تو ایران هم خب تعداد زیادی متقاضی اقدام میکنن، فکت شیت ها آپدیت شده. بنابراین دوستانی هم که در مورد این اکیپیشن ها حالا دارن پروندهشون رو آماده میکنن، بدونن که آخرین فکت شیت رو از تو روی این سایت ویت اسس بتونن دانلود بکنن که بتونن آخرین آپدیت و الزاماتی که این مؤسسه میخواد برای به ارزیابی مدرک شما رو بتونن پیدا بکنن. برای این آپدیت مهمه به تأسیس توی هفته گذشته بود. یه خبر جالبی که سایت news.com.au سایت معتبری هم هست از قول فاینانشال ریویو منتشر کرده بود این بود که ظاهرا این سایت فاینانشال ریویو به اخباری دسترسی پیدا کرده که هنوز منتشر نشده رسمی از اداره مهاجرت، مبنی بر این که اداره مهاجرت میخواد پروسه بررسی یک سری از ویزاهای کاری رو خیلی تسریع بکنه و به جای اینکه چندین ماه طول بکشه میخواد بیارتشون در حد چندین روز، که خیلی خبر خوب جالبیه. و حالا بعد وایسیم که ببینیم، باز میگم اینو بر اساس حالا اطلاعاتی که به دست آوردن این خبر رو منتشر کردن. حالا اطلاعات بیشترش رو میتونید تو سایت فاینانشال ریویو بخونین. 19 سپتامبر این خبر منتشر شده. بعد وایسیم که ببینیم خود اداره مهاجرت واقعا همچین تصمیمی داره یا نه، به صورت رسمی اعلام نشده. ظاهرا میخوان یه سری تسهیلاتی بذارن برای بررسی بسیار سریع پرونده های ویزاهای کاری، به خصوص در مورد کسانی که های اسکیل هستن، یعنی حقوق بالایی میگیرن. حالا در مورد اینکه این ترشهولد، این عدد حقوق بالا چقدر هست، روایت های مختلف هست. بعضی میگن بالای 100,000 تا، بعضی میگن بالای 120,000 تا، بعضی میگن حتی بالای 150,000 تا. و البته 150,000 تا دیگه خیلی عدد بالایی ممکنه باشه برای یه نفر که بخواد از خارج از استرالیا بیاد برای شروع. ولی به هر حال این خبر خیلی جالبی هست که اگر واقعی باشه این نشون میده که اداره مهاجرت میخواد اولویت رو بذاره برای این پرونده های ویزاهای کاری، که اشخاصی که بتونن حالا کار پیدا بکنن با حقوق 120,000 تا. حالا باز میگم که بعد صبر بکنیم ببینیم واقعا عدده چه عددی هست. حقوق 120,000 تا حالا خود حقوق منطقی هست برای کسانی که از خارج از استرالیا اقدام میکنن. پرونده ویزاشون در حد چند روز بیشتر طول نکشه تا اینکه پروسه بشه و ویزاشون بیاد. این اتفاق اگه بیفته خیلی اتفاق خوبی هست و عملا یک کمک بزرگ میکنه به این کمبود نیروی ماهری که اینجا هست و کمک بزرگی میکنه به بیزینس هایی که در داخل استرالیا هستن، چون الان یکی از موانعی که این بیزینس ها در استرالیا هستن دارن اینه که انقدر این پروسه آوردن یک نیروی ماهر طولانی میشه، 6 ماه 9 ماه اینطورا ممکن طول بکشه. حالا اگر اون رشته‌ای که دارن اقدام میکنن توی اون رشته زیرمجموعه پرایورتی که مال رشته‌های زیرمجموعه هلت و مدیکال و تیچینگ و اینا، ادویکیشن و اینا باشه که خیلی سریه، ولی اگر جزء اونها نباشه ممکن 6 ماه 9 ماه اینطورا طول بکشه، که عملا این مدت مدت انقدر طولانی هست که خیلی راغب نیستن بیزینس ها که سراغ این ویزا برن. برای همین اگر این اتفاق بیفته، کمان که ما دیدیم اداره مهاجرت ظرفیت این کار رو داره، باز میگم برای رشته های زیر مجموعه هلت و ایژوکیشن واقعا در حد چند روز ویزاهای کاری میاد از زمانی که شخص اقدام میکنه. اگر این اتفاق بیفته و این خبر واقعی باشه میتونه خیلی خبر خوبی باشه. امیدواریم که این بست پیدا بکنه در آینده برای ویزاهای مهارتی هم، که ببینیم که آیا اداره مهاجرت میتونه ویزاهای مهارتی رو هم با این سرعت بررسی بکنه. به هر حال این خبری که فاینانشال ریویو و news.com.au منتشر کرده بودن خبر بسیار جالب و هیجان انگیزیه که باید وایسیم و ببینیم که اطلاعات بیشتر توی هفته های آینده یا روزهای آینده منتشر بشه که ببینیم که جزئیاتش به چه صورت است. در مورد اسپانسرشیپ های ایالتی هم حالا یه آپدیتی بدیم. کمرا راندیو که 15 سپتامبر برگزار کرده بود رو اطلاعاتش رو دیگه منتشر کرده. برای اوورسیز ها برای 193 تا دعوتنامه صادر کرده، برای 491 130 تا رشته‌های مختلف، و یک جدولی داره برای اینکه ببینین که هر رشته چند امتیاز داشته شخص برای اینکه تونسته باشه دعوتنامه رو بگیره. چون حالا باز یادآوری میکنم کمرا هم دو مرحله هست. شما بعد ماتریس کمرا پروندهتون رو، امتیازاتی که دارین علاوه بر EI توی ماتریس کمرا هم ببینین چه امتیازاتی دارین، و بر اساس اون امتیازات ماتریس کمرا هست که شما دعوتنامه میگیرین. رشته‌های مختلفی هم دعوت کرده، مثل آدیولوژیست، الکتریکال انجینیر، الکترونیک انجینیر، زیرمجموعه‌های رشته‌های سیویل، خود سیویل انجینیر، درافت پرسن، تکنیشن، فاینانشیال‌ها، زیرمجموعه‌های رشته‌های فاینانشیال و حتی رشته‌های زیرمجموعه هیومن ریسورس‌ها شامل ادوایزر منیجر اینها حالا و رشته‌های خیلی رشته‌های دیگه. توی این آخرین راند ماتریس کمرا هم بوده که حالا دوستانی که اطلاعات بیشتر میخوان باید وارد وبسایت ACT بشن و اون راند 15 سپتامبر رو ببینن. ایالت های دیگه هم حالا کم و بیش بالا با سرعت کم و کم شروع کردن و تقریبا دارن پیش میرن. در مورد صدور ویزاها، دوباره هفته گذشته صدور ویزاهای 190 خیلی خوب بود. ما چند تا کیس داشتیم بعد از 4 ماه یا 5 ماه ویزاشون اومده بود، کیس های طولانی تر هم حتی داریم، ولی خیلی جالب بود یهو یه کیسی که الان 2 سال منتظر ویزا نگرفته، بعد یه کیسی که آفشار هم بودن، همه اینا 5 ماه لاچ کرده ویزاشون اومده. 490 هم همینطور بود، ویزای 490 هم چندین مورد داشتیم. بنابراین صدور ویزاهای 190 490 همچنان داره با سرعت نسبتا خوبی پیش میره که خیلی خوبه. امیدواریم همین روند ادامه پیدا بکنه و امیدواریم یه روزی هم برسه که ما بتونیم خبر خوبی در مورد ویزای 188 بدیم، گرچه که اونها همچنان خبری نیست و باید صبر بکنیم و ببینیم در هفته های آینده آپدیت جدیدتری اداره مهاجرت منتشر میکنه یا خیر، که حتما خدمت دوستان هم اطلاع رسانی میکنه.
بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون. به قسمت دوم برنامه رسیدیم. در این قسمت من سوالهایی که برامون ارسال شده رو با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از خانم ایلی داریم. گفتن که نامزدم تازه ویزای دائمیش اومده، قبل از این 11 سال استرالیا زندگی میکرد، البته با ویزای 3 ساله و 5 ساله. ما 6 سال ازدواج کردیم و من ایران زندگی میکنم. هفته پیش خبر داد که ویزای دائمش و قبولیش اومده و میخواد کاره من رو انجام بده. اضافه کردن که نامزدشون شغل خوبی داره، شرکت ثبت کرده به نام خودش تو این چند سال، کارش نقاشی ساختمون هست، فقط خونه هنوز نخریده و مالیات هر ساله رو هم داده. میخواستم بپرسم پروسه کارهای من چقدر طول میکشه که برم به استرالیا؟ به دولت گفته که زن داره و ازدواج ثبت کرده، $15,000 هم داده برای اقدام کارهای من.
خب من فرض میکنم که منظورشون ویزای ازدواج هست، پارتنر ویزا. حالا اطلاعات دیگه که دادین که ایشون حالا مثلا مالیات داده و این چیزا خیلی شاید مرتبط نباشه به این ویزا. پارتنر ویزا هم زمان بررسی متفاوتی دارن. اونهایی که شانس میارن و میره دفتر ترکیه بررسی میشه، سفارت استرالیا در ترکیه، مدت زمان کوتاه‌تری زمان بررسیشون طول میکشه، چیز نزدیک 9 الی 12 ماه. کسانی که حالا پرونده پیچیده تری دارن یا شهروندان افغان، ویزاهای ازدواجشون اکثرا میره اون مرکز میدل ایست که اونها پروسه بررسی طولانی دارن، 2-3 ساله هست. گرچه که چند وقت پیش اعلام کردن که میخوان یه سری استافشون و پرسنلشون رو زیادتر کنن که سریعتر بیان بررسی بکنن، ولی در حال حاضر پروسه‌ای که برای پرونده هایی که به این مرکز میره باید رو 2-3 سال در نظر بگیریم. حالا بستگی به شانستون که ببینین که به کدوم مرکز میرین، میتونین این زمانها رو در نظر داشته باشین که ببینین که چقدر طول خواهد کشید برای اینکه ویزای پارتنر ویزاتون رو دریافت بکنین.
بله، سال بعدی رو از آقای پارسا داریم. گفتن که من 3 ماه پیش اسسمنت سیویل پروفشنال از EA گرفتم و دارای 80 امتیاز خالص و ساکن ریجنال نیو ساوت ولز به مدت بیش از 1 سال هستم. میخوام بدونم که با توجه به ظرفیت‌های جدید و امتیازهای دعوتی سال مالی گذشته، آیا برای ویزاهای 189 و 190 برای من شانسی میبینید یا خیر؟ برای 491 چطور؟ اضافه کردن که آیا توصیه به تغییر ایالت به من میکنید یا خیر؟ من هنوز امتحان ناتی هم ندادم و میتونم برای چند ماه دیگه بوک بکنم. ممنون میشم که راهنمایی بکنید.
خب ببینید، واقعیت اینه که ما چیزی که الان به همه میگیم اینه که در حال حاضر زوده برای این که بتونیم ببینیم که حالا به صورت کلی، هر کس خیلی این سوال از ما میپرسن که ما فلان رشته رو خوندیم، فلان قد امتیاز داریم، چقدر شانس داریم. واقعیت اینه که نمیدونیم، به خیلی عوامل زیادی بستگی داره. اولا یکی از مهمترین فاکتورها اینه که بیایم ببینیم اداره مهاجرت چقدر دعوتنامه میخواد صادر بکنه، یعنی از این 30,000 ویزای 30,000 تا ظرفیتی که داره چقدرشو میخواد برای خودش نگه داره برای بررسی پرونده های جاری، و چقدرشو میخواد بده به متقاضیان جدید ویزاهای مهارتی. این تعداد دعوتنامه خب مسلماً تأثیر مستقیم داره برای این که ببینیم که هر رشته‌ای با چند امتیاز میتونه دعوتنامه بگیره. و از همه مهمتر 190 و 491 هم خب فاکتورهای مهمی هستند، به دلیل اینکه همه این سه نوع ویزا به هر ترتیبی به هم دیگر ربط دارن. وقتی که متقاضی توی یکی کم میشه، خب اشخاص میرن برای اون یکی ویزا هم اقدام میکنن، یا مثلا اگه تعداد دعوتنامه ها مثل پارسال برای 189 خب خیلی زیاد باشه، ظرفیت های ایالتی کمتر پر میشه. اینه که باید همه اینا باید صبر کنیم ببینیم ظرفیت های 189 تعداد دعوتنامه ها به چه صورت هست. خود ایالت ها هنوز حالا خیلی به صورت کم و با سرعت کند شروع کردن دعوتنامه های ایالتی رو دادن. ما باید ببینیم خود ایالت ها هم چه ظرفیتی میخوان، چه رشته هایی رو با چه شرایطی دعوت بکنن، چقدر متقاضی وجود داره. بنابراین اینو میخوام بهتون بگم که کار آسونی نیست که ما بتونیم پیش بینی بکنیم، کسی بتونه پیش بینی بکنه که یک رشته ای با چه امتیازی امسال دعوتنامه میگیره. عملا بعد چندین راند برگزار بشه تا ببینین که به چه صورت است. من حالا خود نیو ساوت ولز در مورد کیس دوستمون پارسال جزو ایالتایی بود که کسانی که اشخاصی که توی این ایالت زندگی یا کار میکردن و خیلی خوب اسپانسر میکرد. امیدواریم که امسال هم به این صورت باشه. شما چون سیویل هستین، من پیشنهاد میکنم که وسترن استرالیا رو هم حتما در نظر داشته باشین، چون که همونطور که قبلا هم اعلام کردیم این ایالت اومده و حالا یه سر شرایط ویژه و یه سر تسهیلاتی برای زیر مجموعه های بیلدینگ و کانستراکشن که سیویل انجینیرینگ هم جزوش هست در نظر گرفته. بنابراین از تو ایالت هایی که برای کسانی که مثل شما هستن توی نیو ساوت ولز هستن، من فکر میکنم خود ایالت نیو ساوت ولز و همچنین وسترن استرالیا برای شما گزینه های خوبی باشه برای اینکه بتونین شانستون رو امتحان بکنین.
بله، سوال بعدی رو از دوستی داریم که با اکانت موعدی پیغام دادند. گفتن که چند روز پیش ویزا اپلیکیشن و نامینیشن رو برای ویزای 186 سابمیت کردم. با توجه به اینکه به صورت فول تایم برای شرکتی که اسپانسرم شده کار میکنم، آیا اینکه بعضی وقتها با شرکت دیگه‌ای که از طریق ABN خودم هم کار میکنم برای ویزای 186 مشکلی ایجاد میکنه یا خیر؟
خب ببینین، هیچ مشکلی نداره. شما برای ویزا 186 شما باید نشون بدین که به صورت فول تایم با یک شرکتی قرارداد داریم، و حالا به صورت برای حداقل 12 ماه. شخص میتونه در کنار فول تایم کار کردن برای شرکتش تحت MBN خودش هم کارهای حالا به صورت کژوال پارت تایم بگیره و اینا با هم منافاتی نداره، مادامی که اون یکی کار شما پارت تایم باشه و براش قرارداد داشته باشه، استخدام اون شرکت بخواییم بشین، کار کردن تحت ABN خودتون مشکلی برای اون یکی ایجاد نمیکنه. بنابراین جای نگرانی نیست.
بله، سوال بعدی رو از آقای امیر داریم. گفتن که من خودم اقدام به پر کردن EI کردم. یکی از مدارک دانشگاهی من قبل از کارشناسی کاردانی سخت افزار در دانشگاه سیکشن 1 هستش، اما در هنگام انتخاب مدرک باید با سیستم دانشگاهی استرالیا مطابقت داد. از چند کارشناس وکیل مهاجرتی پرسیدم، اما جوابها متفاوت بوده. دو نفر گفتند که ادوانس دیپلوما باید قید بشه، دو نفر هم AQF سرتیفیکیت 4 اعلام کردند که باعث سردرگمی من شده. در صورت امکان راهنمایی بفرمایید.
خب ببینید، شما حالا بعد ببینیم که کارشناسیتون چه سکشنی هست. ببینید، راه حل اینه که عملا ما وقتی که داریم EOI پر میکنیم، معیار فقط اون امتیازیه که شما دارین از اون مدرک ادعا میکنین. حالا عنوانش ممکنه فرق داشته باشه. حالا مثالی که بزنیم اینه که ما اسوسییت دیگری توی EOI وقتی داریم پر میکنیم توی گزینه ها نداریم، ولی توی وقتی پرونده مهاجرت داریم باز میکنین توی پرونده اصلی مهاجرت گزینه اسوسییت دیگری داریم. بهترین حالت برای کسانی که کاردانی سکشن یک دارن، توجه بفرمایید، اینه که حالا فعلا لیسانستون رو وارد نکنین. هر گزینه‌ای که به شما 10 امتیاز بده بابت مدرک کاردانی سکشن یکتون تو EOI مورد قبوله. ممکنه عنوان‌های مختلف داشته باشه، مهم نیست، مهم امتیازیه که دارین شما امتحان میکنین و ادعا میکنین. بنابراین من پیشنهاد میکنم همیشه این راه رو بریم برای اینکه بخوایم بدونیم که درست انتخاب کردین. حالا مثلا به عنوان مثال کیس خود شما، شما لیسانستون رو فعلا بذارین کنار، کاردانیتون رو ببینین چه مدارکی که انتخاب بکنین 10 امتیاز رو به شما میده، اون یعنی EOI بر اساس اون سابمیت بکنین. خب وقتی فهمیدین که تایتل درست رو انتخاب کردین، بعد میتونین بیاین لیسانستون رو، به شرطی که لیسانستون حالا سکشن یک باشه، اون وقت اضافه بکنین که اون هم بهتون 5 امتیاز اضافه میده، در کل 15 امتیاز میشه. باز تاکید میکنم توی EOI خیلی نگران این نباشین که کدوم از اینها رو انتخاب بکنین چه اتفاقی میفته، و مهم اینه که اون امتیازی که دارین ادعا میکنین درست باشه. بنابراین میتونین بزنین هم سرتیفیکیت یا بزنین دیپلوما اصلا و ببینین که امتیاز نهاییتون به چه صورت خواهد بود، که دیگه در این صورت خیالتون راحته که امتیاز درست ادعا کردین. و وقتی اون وقت پرونده مهاجرت رو باز کردین، دیگه گزینه اسوسییت دیگری که معادل کاردانی میشه میتونین انتخاب بکنین، که دیگه عین مدرک تحصیلیتون خواهد شد عنوانش و مشکلی پیش نخواهد اومد.
بله، سوال بعدی رو خانم شیرین پرسیدن، گفتن که در مسیر ویزای پرچالش بیزینس افتادیم، آیا ممکنه با این ظرفیت 1900 تا هیچ ویزای بیزینسی صادر نشه؟ آیا امکانش نیستش که تمام وکلا با هم متحد بشن و ایمیلی با توضیح شرایط به وجود اومده برای اداره مهاجرت بفرستن یا خیر؟ کلن در این مسیر ظاهرن هیچ کاری از هیچ کسی ساخته نیستش، درسته؟
واقعیت اینه که خب حالا فکر میکنم که خیلی برنامه های ما رو شاید دنبال نکردیم. هر کاری بوده شاید بشه گفت انجام دادیم، هم ما هم وکلای دیگه ده ها نامه، حالا خود ما زدیم مجموعه نامه هایی که مجموعه وکلای ایرانی که خبر داریم ما همکارا زدن، به صد ها ایمیل و نامه میرسه. پتیشن تشکیل دادیم، یعنی تو مارنامه دادیم که تو این برنامه هم اعلام کردیم، امضا گرفتیم، به پریمیر های ایمیل زدیم و همه این کارها رو داریم میکنیم. ولی واقعیت اینه که اداره مهاجرت ترتیب اثری نمیده. تازه این فقط برای ایرانی ها بود، ما بقیه وکلا، ما بقیه ملیت ها هم دارن همین کارو میکنن و اداره مهاجرت متاسفانه به صورت خیلی غیر منصفانه داره با این پرونده ها برخورد میکنه. جواب ایمیل ها رو حالا خود ما، مجموعه ما فکر کنم 10 یا 11 ایمیل زدیم که حداقل به ما بگین که برنامه چیه، چند کی میخواین شروع بکنین. هیچ برنامه، هیچ جواب، یه ایمیل جنریک هست که بر اساس اولویت های اعلام شده ما میخواییم چیز بکنیم، ولی اصلا عملا جوابی نمیدن. این پتیشن ها، این تومار های اعتراضی هم که حالا امضا جمع کردیم و حالا خیلی از افراد فرستادیم، از پریمیر ها فرستادیم، به اداره مهاجرت فرستادیم، اینا فعلا جواب نداده. ملیت های دیگه هم دارن این کار میکنن. واقعیت اینه که هر کاری بوده کردیم و باید حالا صبر بکنیم که ببینیم این اداره مهاجرت کی میخواد این پرونده ها رو شروع به بررسی بکنه، و امیدواریم که همون 1900 تا استفادهشون بکنه و حداقل این ظرفیت رو به کسانی که پروندهشون رو باز کردن اختصاص بده که بتونن دوستان زودتر ویزاشون رو بگیرن.
بله، سوال بعدی رو از آقای امیر حسین داریم، گفتند که برای شروع پروسه مهاجرتی اسکیل ورکر تقریبا از چه سنی باید شروع کرد؟
ببینین اینکه از چه سنی باید شروع کرد، حالا از هر سنی شما میتونید، از 18 سال به بالا میتونید شروع بکنید. هر سنی برکت های سنی داریم که هر برکت سنی یه امتیازی داره، از 25 امتیاز اضافه میشه، شروع میشه و بعد نهایتش میشه سی امتیاز که تا 33 سالگیه، بعد دوباره بعد از 33 سالگی دوباره کم میشه، یعنی 25 سی دوباره 25 میشه و همینطور میره آخر 40 رو شخص رد میکنه و 15 امتیاز داره و 45 که صفر که اصلا شخص وارد شرایط نیست. تو هر سنی مادامی که شما زیر 45 سال باشین و اون امتیازهای کافی رو داشته باشین برای اون رشته‌ای که دارین میخونین، برای اون اکیپیشنی که دارین اقدام میکنین، مادامی که اون امتیازها رو داشته باشین، حالا دیگه سنتون چی بوده مهم نیست، بنابراین فاکتور سن تنها فاکتور مهم نیست، مجموعه از فاکتورها هست که حالا اون سیستم پوینت بیس ویزای اسکیل رو تشکیل میده که سن سابقه کار، مدرک تحصیلی، سطح زبان، این که شخص مجرد متأهل اگر متأهله، تحصیلات همسرش چیه، زبان داره همسرش، غیره غیره، امتحانات ناتی و یه سری فاکتورهای دیگه، همه اینها رو باید با هم دیگه در نظر بگیریم و ببینیم که واجد شرایط هستین یا نه. بنابراین عدد خاصی نداره، مادامی که شما زیر 45 سال باشین به اون امتیاز و اون اکیپیشنی که دعوتنامه برای صادر میشه برسونین خودتون ها، واجد شرایط برای ویزاهای اقدام برای ویزاهای مهارتی خواهیم بود.
بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال ها. اگر که نکته دیگه‌ای هستش که می‌خواین به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه خیلی ممنون از اینکه مثل همیشه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.